بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که مباحث آخر حکمت اخرى مشرقیه یه مقداری مبهمه، تکرار مختصری بشه. عرض کردیم که مراتب اعداد با هم تفاوت دارن، همچنین همشون با واحد تفاوت دارن. با وجود این تفاوت ها میبینیم که مراتب اعداد چیزی جز واحد نیستند. این مثال بود. بعد ممثل هم عبارت از این بود که مراتب خلق با هم تفاوت دارند و همه هم با حق متفاوتند، ولی در این حال اگر ما تفتیش کنیم و تحلیل کنیم خلق رو و صفات خلقیه رو که حالشان کنار بذاریم، چیزی جز حق نداریم. یعنی همون ارتباطی که موجودات به حق دارن که اسمش رو بچه الله میذاریم. وجه هم به این مناسبت که مظهره، یعنی شیء رو اگر بخوام بشناسیم از طریق وجهش میشناسیم، ما هم اگر بخوام خدا رو بشناسیم از طریق این معالیل میشناسیم. پس اینا وجه خدا هستن، یعنی ما رو راهنمایی میکنن به وجود خدا از طریق دلیل عین. بعد مطلب دومی که در این بحث گفته شد این بود که ما در هر مرتبه از مراتب اعداد نفی میکنیم این همون چیزی رو که اثبات میکنیم و اثبات میکنیم سلام علیکم این همون چیزی رو که نفی میکنیم. این مطلب دوم تفریع بر مطلب اوله. سلام علیکم. اگر عدد چیزی جز واحد نیست، پس بر عدد اثبات میکنیم مجموع الاحاد بودن رو، و اگر عدد مخالف با واحده، پس از عدد نفی میکنیم مجموع الاحاد رو. این همون مطلب قبله. در مطلب قبل گفتیم عدد غیر از واحده، حالا میگیم از عدد ما مجموع الاحاد رو سلام علیکم نفی میکنیم. گفتیم که اگر عدد رو تحلیل کنید چیزی جز واحد نیست، باز حالا میگیم که بر عدد مجموع الاحاد رو هم میکنیم. این همون مسئله قبل منتها داره به صورتی بیان میشه که فرمودن عدد رو اگر توجه کنید به ما، این که مثلا 2، 3 یا 4 این مجموع الاحاد نیست، بالاخره 2 یا 3 یا 4 هر کدوم از اینها خواص مخصوص خودشون رو دارن، در حالی که مجموع الاحاد یه امر جنسی و مشترک، خواص مخصوص براش نیست. پس ناچاریم که بگیم مجموع الاحاد نیستند. از طرفی باز اگر تحلیل بکنیم در عدد چیزی جز احاد نمیابیم، پس هر عددی رو باید مجموع الاحاد بگیم. میبینید که در هر مرتبه از مراتب اعداد همون چیزی رو، یعنی مجموع الاحادی رو که اثبات میکنیم نفی میکنیم. این در مثال بود. در ممثل هم همین رو گفتیم، گفتیم که تقریبا ممثل هم همون حرف قبله. یعنی اگر ما به خلق نگاه کنیم که با صفات خلقیه مشاهده بشند، میگیم اینا غیر حقند، ولی وقتی صفات خلقیه رو که حالشان کنار بذاریم فقط اون ارتباطی که خلق با حق داره مشاهده کنیم، میگیم که همون حق چیزی جز حق نیست. توجه میکنید این ممثل در هر دو یکیه، چون مثال هم یکی بودن منطقه با دو بیان گفته شدن. اینم تتمه بحثی که فرمودن مبهمه، یه مقدار تکرارش بکنم و فکر نمیکنم چیزی اضافه من گفتم، همون مطالب قبل بود منتهی خودش را جمع‌تر. در این شک کن و تحقیق کن اشکال شد که اولا بیان شد که تضاد بین دو مقوله نیست، و ثانیا گفته شد که تضاد بین دو چیزی که مندرجن تحت جنس بعید هم نیست، بلکه تضاد تضاد بین دو چیزی است که مندرج تحت جنس قریبند، یعنی دو نوع. این رو ما ثابت کردیم و بعد دیدیم که نوع تحلیل میشه به جنس و فصل. جنس که ما به اشتراک این دو چیزه نمیتونه مایه تضادشون باشه، پس فصلشون مایه تضادشونه، چون فصل ما به اختلافه. این که این دوتا نوع مثل سواد و بیاض با هم نمیسازن، نه به خاطر این که هر دو لونن، خب هر دو لونن که مایه اشتراکشونه و این باعث تضادشونه میشه، بلکه علتش اینه که یکی مفرق نور بسر، یکی دیگه قابض نور بسر، یعنی فصلشون تضاد داره. با این بیان ما تضاد رو منتهی کردیم به فصول اشیا، ولی بعد مراجعه کردیم دیدیم تعریف تضاد بر فصول اطلاق نمیشه. اینجا اشکال پیش آمد. ما گفتیم که در تضاد شرط میشه که دو شی مندرج تحت جنس قریب باشن، در حالی که دو فصل مندرج تحت جنس قریب نیستن. فصل بسیطه و جنس نداره، گذشته از این هر جنسی هم که حساب کنید عارض فصله نه جنس فصل. و باز گفتیم که باید دو زد در موضوع واحدی متعاقب بشن، فصل اصلا موضوع نداره، فصل جوهره، جوهر اصلا موضوع نداره که بخواد متعاقب بشه. و همچنین گفتیم که دو متضاد استقلال در وجود و جهل دارن، فصل استقلال در وجود و جهل نداره. یعنی ما اگر بخواهیم صفتی رو به چیزی نسبت بدیم، حتی صفت تضاد رو، باید یه چیزی باشه که مستقل باشه، موجود باشه، به اون صفت رو نسبت بدیم. فصل که مستقل نیست، فصل در ضمن نوع موجوده، خودش استقلال در وجود نداره، پس نمیتونید شما صفت تضاد رو به فصل نسبت بدید، صفت تضاد رو باید به نوع نسبت بدید نه به فصل. این سه جهت باعث اشکال شد که ما در ابتدا بیان کردیم که تضاد بین فصلین با بیانی که گفتیم، و بعد هم برگشتیم گفتیم اگر تضاد بین فصلین باشه چنانچه باید هم باشه، سه تا اشکال وارد میشه. این اشکال رو خوندیم، اما جوابش اینه که همونطور که اشاره کردم به جوابش هم، که فصل در خارج عین ماه، اگرچه در ذهن وقتی ما نور رو تحلیل میکنیم جنسی پیدا میشه، فصلی پیدا میشه، اما اگر در خارج ملاحظه کنیم فصل عین نوعه و به وجود نوع موجوده، بنابراین هیچ فرقی در خارج بین فصل و نوع نیست. پس اگر صفتی رو برای فصل ثابت دیدید، بدونید که این صفت برای نوع ثابته، و بالعکس اگر صفتی برای نوع ثابت بود، اون صفت برای فصل ثابته. تضاد رو ما اگر چه به فصل نسبت میدیم، ولی در واقع مال نوعه، نوع هم استقلال در وجود داره. یک، ممکنه نوع عرضی باشه و بتونه در موضوعی متعاقب بشه. دو، نوع هم تحت جنس قریب منتج سه، پس همه شرایط هست، هیچ کدام از مشکلات دیگه پیدا نمیشن. بله مشکل روی فصل و ما هو و فصلون مترتب میشون، اما اگر فصل ما به نوع ارجاع دادیم چنانچه ارجاع هم داده میشه، تمام ست اشکال حل میشه، هم حلول حل میشه، هم اندراج و تحت جنس قریب حل میشه، هم استقلال حل میشه، همه چیش درست میشه، و انتصاب صفت تضاد هم در واقع به نوعه، اگرچه در ظاهر فصله. و به تعبیر خودشون میفهمد که اگر صفتی به نوع نسبت دادید، به ذات اون صفت صفت فصله نه بالواسطه. اینطور نیستش که بگیم چون به فصل نسبت دادیم به واسطه فصل به نوع نسبت داده میشه، نه، وقتی به فصل نسبت داده شد بلا واسطه به نوع هم نسبت داده میشه، و همچنین بالعکس اگر صفتی صفت نوع بود، به ذات صفت فصله، نه اینکه با واسطه نوع صفت فصل بشه. هیچ کدام از فصل و نوع واسطه نمیشن که صفتی رو به دیگری برسونن، بلکه اگر صفتی برای یکی از این دو تا ثابت شد، برای دیگری هم عیناً ثابته، بدون اینکه یکی واسطه بشه برای دیگری. این نشون میده که اگر ما دو تا فصل رو متضاد میدونیم، در واقع دو تا نوع رو متضاد دونستیم. و اینم گفته شده که دو تا فصل، دو تا متضاد حتما دو تا نوع هست، مثل سواد و بیاض. بله همینه دیگه، حقیقت هر شیء به فصلش، یعنی نوعش هم بشه فصلش. فتفسی انها به ان الجنسه و الفصل متحدان فی الوجود. خلاصی از اون اشکالی که ذکر کردیم به این است که جنس و فصل در وجود خارجی متحدند، فی الوجود اگرچه در ذهن مختلفن، ولی در وجود یعنی در خارج متحدند. و هما این نوع، فصل و جنس هر دو این نوع، ان فی الخارج، فرقی با نوع ندارن. در ذهن ما یه چیزی رو عام تصور میکنیم به نام جنس، یه خاصی به نام فرد. ولی اگر بیام در خارج، ما سه چیز نداریم، یکی جنس، یکی فرد، یکی مرکب این هم که بشه نام، بلکه یه چیز بیشتر نیست. و اون حیوانی هم که میبینید انسانه، اون در واقع در خارج نه حیوان مطلقه که بشه جنس، بلکه حیوانیست که انسانه. حیوانی که انسانه یعنی خود انسان دیگه. پس خود حیوان هم این انسانه، حیوان خارجی. حیوانی که در ذهن انسانه این انسانه، ناطقی هم که در ذهن انسانه این انسانه. در ذهن که میاد حیوان میشه عام، ناطق میشه خاص، تحلیل میشه به دوتا، این دوتا میشن دو جز اون و هم میشه کل. فصفات العینیه، حالا که معلوم شد که فصل و نوع با هم متحدند، میگیم هر صفت خارجی که مال فصل باشه در واقع مال نوعه، هر صفتی هم که مال نوع باشه مال فصله. پس بنابراین اگر تضاد رو ما به نوع به فصل نسبت دادیم، در واقع به نوع نسبت دادیم. به نوع هم که نسبت دادیم اشکالی که نداره، پس به فصل نسبت دادیم بی اشکاله. پس صفات العینیت در مقابل صفات اعتباریت که بعدا خواهیم گفت، صفات عینی یعنی صفات خارجی، نه اون صفات اعتباری، صفات خارجی و واقعی. للفصول، اگر صفاتی برای فصول داشته باشیم، هیه به عینها صفات الانواع. این یه مقدمه، مقدمه بعد و تضاد من الاحکام الخارجیه. تضاد هم که از صفات واقعی است، صفات اعتباری نیست، از جز همین قانونه که اگر للفصول هست به عینها صفات انواعه. پس یه مقدمه میگه، کبرا میگه هر صفت خارجی اگر مال فصول باشه در واقع صفت انواعه. صغرا میگه تضاد هم جز صفات خارجی است. نتیجه میگیم پس تضاد اگر صفت فصوله در واقع صفت انواعه. و این کان منشأ الفصول عند التحلیل، یعنی و این کان منشأ تضاد فصول هست عند التحلیل، یعنی یه تحلیل کنید نوع رو به جنس و فصل. جنس منشأ تضاد نیست، چون جنس مابل اشتراکه. منشأ تضاد اون مابل اختلافشونه که فصله. عند التحلیل منشأ تضاد فصوله، ولی فیکون الموصوف بها الانواع المحصله. اونی که موصوف به تضاده همون انواع محصل است، انواعی است که از حالت ابهامی در آمدن و در ذهن حصول پیدا کردن یا در خارج تحقق پیدا کردن. در واقع تضاد صفت اونهاست و اونها هستن که متضادن، اگرچه در تحلیل به فصول نسبت داده میشه. امر اعتباری صرف یعنی چی؟ نه، فصول امر اعتباری نیست. نه، در خارج این همه، ولی در ذهن غیر همه. ما در ذهن ملاحظه میکنیم، این در تحلیل، یعنی فی ذهن این در تحلیل که ملاحظه میکنیم، میبینیم منشأ فصول هم، ولی این در تحلیل فصول هم که میگن تو ذهن امور اعتباری نیستن، امور واقعی هم. فصول ماهیت هم، ماهیت ها در خارج هم هستن، در ذهن هم هستن، همش واقعیت دارن، اعتباری نیستن. در ذهن که میاد امر واقعی است، جدای از فصل، جدای از جنس و جدای از نوع. اینجا ملاحظه میکنیم میبینیم که تضاد مال اینه، مال فصوله. میبریمش تو خارج میشه این نوع، تضادی که مال اینه به نوع سرایت داده میشه، مال نوع میشه، نه سرایت داده میشه، اصلا مال نوع میشه. واقعیت و اعتباریت با رفتن در ذهن اعتباریت پیدا نمیکنه. فصل با رفتن در ذهن ما اعتباری نمیشه. فصل در خارج حقیقی است و واقعی است، در ذهن هم که میاد واقعی است، اونتا در خارج متحد با جنس، در ذهن جدای از جنس. فقط بله، نه فرق نمیکنه به وجود ذهنی. یعنی در ذهن ما ملاحظه میکنیم که این تضاد مال فصوله در ذهن، چون فصول رو جدا کردیم از اجناس. نگاه میکنیم تضاد مال اجناس نیست، مال فصوله. در خارج که جدایی نیست، تضاد مال انواعه. در ذهن که جدا میشه، نگاه میکنیم دو تا جزء پیدا شده، یکی مابل اشتراک، این نمیتونه منشأ تضاد باشه، یکی مابل امتیاز که این منشأ تضاده. در واقع فصول منشأ تضاده، ولی فصول در ذهن چون جداست، منشأ تضاد خود فصوله. در خارج چون عین نوع، منشأ تضاد خود نوعه. توجه شدید؟ در خارج اینطوره. عند تحلیل یعنی عند ذهن منشأش فصوله. خب و این کان منشأه الفصول عند تحلیل، یعنی ولو منشأ این تضاد فصول است عند تحلیل، ولی فیکون الموصوف بها الانواع المحصله، یعنی انواعی که حصول دارن و وجود دارن، چه در ذهن چه در خارج. و کذت تعاقب و فی الحلول و کذت تعاقب و فی الحلول در تداد گفتیم شرط میشه که متعاقبن حلول کنند فی موضوع واحد و مجتمع فی موضوع واحد نشند. این رو در تضاد شرط کردیم و بعد اشکال این گفت، اشکال اینطور بود که فصول که جواهرن موضوع ندارن که بخوان حلول کنن فی موضوع واحد، تا چه برسه به این که متعاقبن حلول کنن. جواب اینه که اگر با بخوایم صفت تعاقب رو، تعاقب فی الحلول رو به فصول نسبت بدیم، در واقع به انواع نسبت بدیم. ما میگیم که این متضاد حلول در موضوع واحد بکنه، متعاقباً حلول بکنه. تعاقب فی الحلول صفت متضادانه، متضادان صفاتشون اینه که تعاقب فی الحلول دارن. اگر متضادان در واقع همون فصول باشن، تعاقب فی الحلول صفت میشه برای فصول، وقت اشکال پیش میاد که فصول حلول ندارن، جوهرن، جوهر که حلول نمی کنه، فصول حلول ندارن، تا چه برسه به این که تعاقب فی الحلول داشته باشن. جواب اینه که درست فصول حلول ندارن، ولی فصول با انواع متحدن، انواع بعضیاشون اگر انواع عرضی باشن حلول دارن. پس ما تعاقب فی الحلول رو صفت فصول قرار نمیدیم تا اشکال پیش بیاد، صفت انواع قرار میدیم. و اگر هم گفتیم صفت حلوله، صفت فصوله، در واقع صفت برای انواعه، ولو در ذهن صفت برای فصول گرفته میشه، ولی در خارج صفت برای انواع گرفته میشه. و کذا گفتیم و تضاد من الاحکام الخارجیه، بنابراین اگرچه منشأش فصول است، ولی موصوف به این تضاد انواعه. این فیکون الموصوف بها الانواع المحصله، ضمیر بها برمیگرده به احکام خارجیه، ولی منظور تضاده، مؤنث آورده به احکام خارجی برمیگردونه، ولی منظور تضاده در اینجا. و کذا تعاقب، یعنی تعاقب هم از احکام خارجی است، بنابراین اگرچه منشأ فصوله، ولی موصوف به اون نوعه. و کذا تعاقب و فی الحلول، تعاقب فی الحلول هم جز صفات خارجی است، و این مال فصل است در تحلیل، مال نوع است در خارج و در واقع. لأن الحلول نحو من الوجود والموجود هو النوع بعین فصل، بعین وجود الفصول، بین وجود الفصل. موجود خود نوعه که عین وجود فصل رو داره. پس اگر تعاقب فی الحلول در ذهن صفت شدن برای فصل، در خارج صفت میشن برای نوع. حلول هم نهره از وجوده و موجود هم در خارج همون نوعه، فصل یعنی نوع. پس اگر صفتی صفت فصل شد، در خارج این صفت صفت نوعه، و یکی از این اوصاف تعاقب فی الحلوله، اگرچه این تعاقب فی الحلول صفت برای فصل شمرده شده، ولی در واقع صفت برای نوعه و نوع قابل حلول هست، اگرچه فصل قابل حلول نیست. فیکون کل منهما، یعنی من الفصل و نوع، متصفا به صفات الاخر، صفت دیگری نمیتونیم به اون یکی نسبت بدیم، منتها به ذات، لا بالعرض، انقدر این دوتا اتحادشون قوی است و تقریبا عین همند، که اگر صفتی رو شما به فصل نسبت دادید، همون صفت بلا واسطه به نوع نسبت داده میشه و بالعکس، نه اینکه به ذات، یعنی به توسط اون دیگری نسبت داده بشه. اینطور نیست که صفت نوع به واسطه فصل نسبت داده بشه، یا صفت فصل به واسطه نوع. صفت نوع به ذات و بلا واسطه به فصل، و صفت فصل به ذات و بلا واسطه به نوع نسبت داده میشه. به ذات لا بالعرض، یعنی بلا واسطه، نه مع الواسطه. اللهم الا به غیر صفات العینیه من الاعتبارات، این الا به غیر استثناء از به صفات الاخر. فیکون کل منهما متصفا به صفات الاخر به ذات لا بالعرض، ولی لا یکون متصفا به ذات به غیر صفات عینیه. به غیر صفات عینیه متصف به ذات نیستن، بلکه متصف به الارضن، که به صفات الاخر رو استثناء میکنه. فیکون کل منهما متصفا به صفات الاخر به ذات لا بالارض، یعنی اگر صفات آخری، صفت دیگری، صفت عینی باشه، هر یک به ذات متصف است به اون صفت. اما اگر غیر صفات عینی من الاعتبارات باشه، هر یک به توسط اون دیگری منتصف میشه. یه صفتی اعتبار کردیم برای فصل. خب اعتبار کار ذهنه، در ذهن فصل و نوع جدان دوتا هستن. وقتی صفت رو برای فصل اعتبار کردیم، این واقعا مال فصله، مال نوع نیست. بعد اگر خواستیم برای نوع اثباتش کنیم، به توسط فصل اثباتش میکنیم، چون بحث از اعتباره، میاد تو ذهن. صفات اینی مال خارجن، در خارج هم نوع فصل با هم فرقی ندارن. بنابراین صفات عینیه رو برای فصل ثابت کنید یا برای نوع ثابت کنید فقط فرقی نمی کنه. اما در ذهن در اعتبار فصل و نوع دوتا. اگر شما اعتبار کردید صفت رو برای فصل، یعنی اعتبار کردید صفت رو برای آنچه که غیر از نوعه، پس اگر بخواد اون صفت رو به نوع نسبت بدید، حتما باید به توسط فصل باشه. اگر بخواد یا ممکنه صفتی رو برای نوع اعتبار کرده باشید، باز نوع غیر از فصله. اگر بخواد صفتی رو که مال نوع به فصل سرایت بدید، باید به واسطه نوع باشه. پس در صفات اعتباریه اگر برای احد من الفصل و نوع صفتی ثابت بشه، در صفات اعتباریه باید گفتش که برای دیگری لا به ذات بلکه بالعرض ثابت میشه، برخلاف صفات عینیه که اگر برای یکی ثابت کردی برای دیگری به ذات ثابت میشه نه بالعرض. هر اعتبار هر چی اعتبار شدید برای فصل، هر چی اعتبار فصل، مثلا جزئیات، مثلا اگر بتونید سرایتش بدید به نوع فصل، به ما انه جز اون نوع، این در خارج دیگه متصف به جزئیات نمیشه، در ذهن شما متصف به جزئیات میشه. هر چی جاش اعتبار کنه، هر صفتی که اعتبار بکنه، حالا کاری به صفت نداریم، هر اگر هست اگر هم نیست که هیچ. اللهم الا به غیر صفات عینیه، که غیر صفات عینیه عبارت از اعتبارات هست، که اگر هر یک از این دوتا بخواد متصف بشه به غیر صفات عینیه، یعنی بخواد متصف بشه به اعتباریات، دیگری اگر متصف بشه، حتی متصف میشه به الارض، یعنی به الواسطه، نه متصف بشه به ذات این لاغل الارض. بله؟ بله این صفت نه به خاطر بحث باشه، به خاطر توسعه بحث بود، نه به خاطر اینکه بحثمون در صفات عینیه اعتباری باشه. بله بحثمون در صفات عینیه است، اصلا کاری به اعتباریت نداریم، ولی ایشون برای اینکه بحث رو وسیع کرده باشه که تمام جوانب بحث رو اشاره کرده میشه، صفات اعتباری مطرح شده، ولی صفات اعتباری از بحث ما بیرونه. نه هیچ وقت فصل حلول نمی کنه. ممکنه فصلتون ببینید اونجایی هم که نوعتون عرضه، مثل سواد و بیاض، فصل حلول نمی کنه، نه به خاطر جوهریت، نه به خاطر جوهریت، حلول اصلا در فصل غلطه. اون جوهر بودن در فصول جوهریه، حالا از غیر تصاهم بود، فرما شما درسته، من باید به طور کلی عرض می کردم که فصول قابل حلول نیستند در ذهن، حتی در ذهن، بله حتی در ذهن، چون در ذهن اگه بخواد حلول کنه تو جنس بخواد حلول کنه، در حالی که جنس موضوع اون نیست، جنس عارض اوست نه موضوع. اصلا فصل قابل حلول نیست. من گفتم فصل جوهره و جوهر قابل حلول نیست، البته در بعضی فصول درسته، اگه بخوام کلی عرض کنیم باید اینطور بگیم فصل قابل حلول نیست، چه جوهر باشه چه غیر جوهر باشه، اصلا قابل حلول نیست. و از این بابه که تعاقب فلحلول نمیتونه صفت اصل صفت فصل باشه، پس ناچاریم که همونطور که عرض کردیم فصل رو متحد با نوع کنیم تا تعاقب در نوع صورت بگیره. اون وقت نوع دو قسم میشه، نوع جوهری داریم نوع عرضی. نوع جوهری حلول نمیکنه، تضاد هم نداره، نوع عرضی حلول اوناش که حلول میکنه بعضیش قابل تضاد هست. این ظاهرا حل شد، این جواب شما اشکال شما. ببینید ما در ذهن تفکیک میکنیم نوع رو با فصل رو، در ذهن نوع غیر فصله، نوع قابل حلوله، فصل قابل حلول نیست. حالا اجازه بدید من حرفم تموم بشه به خارجم میرسم، عجله میکنید و وقت بحث میمونه. بحث اینه که در ذهن این دوتا از هم جدا، دوتا نوع جداست، فصل جداست. در ذهن حلول برای فصل نیست، در خارج هم بعدا عرض میکنم که نیست. در ذهن دوتا و فصل حلول نمیکنه، اما نوع میتونه حلول کنه. این مال ذهن که میگیم در فصل در ذهن حلول نمیکنه، اما نوع میتونه حلول کنه. میام سر خارج. خارج فصل و نوع یکی هست. اگر فصل حلول میکنه، اگر نوع حلول میکنه، فصل هم حلول میکنه، یکی هست. اصلا ما جدا نمی کنیم، ما نمیگیم فصل، نمیگیم نوع. نوع رو میگیم حلول میکنه، فصل هم حلول میکنه، نه خودش حلول بکنه. الان داریم همینو میگیم، تعاقب فعل حلول برای نوع در خارج هست و عیناً برای فصل هست، چون نوع با فصل هیچ فرق نداره. تعاقب فعل حلول ما در خارج قبول میکنیم، حتی برای فصل. چرا؟ چون فصل غیر نوع نیست. نوع که حلول میکنه، فصل هم حلول میکنه. در ذهن که این دوتا جدا میشن، نوع میتونه حلول کنه، فصل نمیتونه حلول کنه. وقت تعاقب فعل حلول رو به فصل اگه بخوام نسبت بدیم، مشکل داریم. تو ذهن این اشکالات پیش میاد. اما وقتی که فصل و نوع جدا میشن، اشکال پیش میاد. توجه کنید دیگه ظاهرا حل شده باشه. نوع عرضی فصلش اعتباریه، فصل به عنوان ما به امتیاز داره. عرض، عرض فصل خارجی نداره. مرکب از جنس و فصل در ذهن، در خارج بسید. ولی علیه حال حکمش همین نیست که از جد الاشراق و رابع فی العلت و المعلول. بحث در علت و معلول بحث مفصلیه. اشراقات، چند تا اشراق هم پشت سر همین بحث علت و معلول میاریم. درست اشراقات جدا میشن، ولی مباحث از علت و معلول بیرون نمیره. اشراقای بعدی هم چند تاشون در مورد باز تتمه مباحث علت و معلول هم. خب بعد به اشراق هفتم برسیم که اشراق هفتم درباره قوه و فعل است و شون هم یه نحوی با علت و معلول ارتباط داره و بعدم دیگه بحث در حرکت و نشون میشه. پس این بحث علت و معلول بحث مفصلیه تقریبا. ابتدایشون علت رو معنا میکنن، معلول رو معنا میکنن و بعد در باب اون در این باب اشکالی وارد میشه، اشکال دفع میکنن و بعدم وارد اقسام علت میشن، ذکر اقسام علت و بعضی از خصوصیات این اقسام. اما تعریف وجود، تعریف علت میفرمان که وجود تقسیم میشه به علت و معلول. هر موجودی در جهان خارج ملاحظه کنید، یا علت یا معلول و یا مجمع هر دوه، که به لحاظ مرتبه بالاترش میشه معلول، به لحاظ مرتبه پایینترش میشه علت. بعضی موجودات هستن فقط معلولن، بعضی موجودات هستن، یه موجود هست که فقط علته، هیچ وصف معلولیت نداره، یعنی واجب تعالی. بعضی موجود هم که واسطن بین اون صد روزه، هم صفت معلولیت دارن نسبت به موافق خودشون و هم صفت علیت دارن نسبت به مادون خودشون. پس همه موجودات را اگر استیه بکنید از این دو قسم بیرون نیستن، یا علتن یا معلول. این تقسیم، تقسیم حاصله الوجود ینقسم الى علت و معلول. علت عبارت از موجودی است که با وجودش چیزی دیگر حاصل میشه و با عدمش اون چیزی دیگر معدوم میشه. این تعریف دقت کنید، این هم تعریف علت ناقص است، هم تعریف علت تام است. بله، علت تام است، تعریف برای علت تام است، علت تام، تعریف برای علت تام است، یعنی از وجودش معلول وجود میگیره. این علت تام است که از وجودش معلول وجود میگیره و با این ادامش ولو به این ادام جزءش باشه معلول معدوم میشه. اگر این علت منعدم شد معلولم معدوم میشه. بعد دو مرتبه همین تفسیر رو ایشون به بیان دیگه ذکر میکنه، میگه علت چیزی است که به وسیله اون چیز وجودی واجب بشه و با عدم اون چیز وجودی ممتنع بشه. اگر چیزی داشتیم که با وجود گرفتنش چیزی دیگر واجب شد و با این ادامش چیزی دیگر ممتنع شد، اون چیزی که چنین صفتی داره علت. خب در مقابل معلولم به همین دو تعریف تعریف میشه دیگه. معلول اون چیزی است که حالا تعریف دومشونه در مورد معلول ادامه میدن، چیزی است که با به وجود چیزی دیگر واجب میشه و با عدم چیزی دیگر یا با عدم جزی از چیزی دیگر ممتنع میشه، که همون تعریف دوم رو در مورد علت در مورد معلول ادامه میدن. تعریف اول هم ممکنه گفته بشه، این روشن احتیاج به تکرار و توضیح زیاد نداره. الوجودی انقسم الى علت و معلول، فل اله هی الموجودی که یحصل من وجودهی وجود شیء آخر، از وجود این علت وجود شیء دیگری که معلول حاصل میشه. و یعنی عدم این شیء آخر یعنی معلول به عدم اون شیئی که علته، همون موجودی که گفتیم علته. فهی این تعریف اول بود. فهیه یعنی علت، ما یجب به وجودها وجودون، با وجودش چیزی واجب می شود. و یمتنع به عدمها ذلک الوجود، و با عدم اون علت این وجودی که واجب فرض شده بود ممتنع می شه. این تعریف علت بود که به دو تعریف توجه شدن ذکر شد. اما تعریف معلول، والمعلول ما یجب وجوده به وجود شیء آخر، همون تعریف دوم علت رو ایشون وارونه میکنه میشه تعریف معلول. والمعلول ما یجب وجود به وجود وجوده به وجود شیء آخر، و یمتنع ذلک الوجود یعنی وجود معلولی به عدم اون شیء آخر یا به عدم جزی از اون شیء آخر، به عدم شیء ما. چون علت اگه علت بسیطه باشه با انعدام اون علت بسیطه این معلول ممتنع میشه، اگه علت مرکبه باشه ممکنه با جزئی با انعدام جزئش معلول ممتنع بشه، ممکنه با انعدام کلش معلول ممتنع بشه. خب این تعریف، این تقسیم وجود بود به علت و معلول، و بعد هم تعریف معلول و علت، تعریف علت و معلول. اما حالا اشکالی که عرض کردم، اشکال اینه که در اون مواردی که وجود علت منشأ وجود معلول میشه ما اشکال نداریم، تا وقتی اجزاء علت تک تک جمع میشن معلول که وجود نمیگیره، وقتی اجزاء علت تکمیل میشن معلول وجود میگیره. یک علت داریم که این مجموعه است، یک معلول هم داریم، مجموعه این اجزا که میشن علت واحده وارد میشن بر معلول واحد، توارد ورود یک علت بر یک معلول هیچ کاری نداره. اما درباره اعدام میتونیم نیست، اگر معلولی بخواد ممتنع بشه گفتیم یک جزء علت منعدم شد این ممتنع میشه، دو جزءش منعدم شد ممتنع میشه، مثلا فرض کنید معلول دو جزئی بود، دو جزءش ممتنع شد منعدم میشه. این انعدام معلول وابسته است به انعدام یک جز، با یک جز منعدم میشه به تمام، نه که مقدارش منعدم بشه مقدارش بمونه، نه به تمام منعدم میشه. با انعدام جز علت معلول تماما منعدم میشه. حالا جزء دوم علت هم منعدم میشه، جزء دوم علت هم منعدم میشه. الان دو عامل برای دوتایی با هم منعدم میشن ها، اگه اول یه جز منعدم بشه بعدا یه جز، این انعدام معلول به همون جز اولی که منعدم شده نسبت داده میشه، مشکلی نداره. اما مشکل اونجاست که دو جز علت با هم منعدم بشن، الان این انعدام معلول به هر دو جز داره نسبت داده میشه، و هر یک از دو جز یعنی هر یک از انعدام دو جز و هر یک از انعدام دو جز کافی است برای اینکه معلول رو معدوم کنه و ممتنع کنه. پس دو تا علت مستقل که یکی انعدام این جزئه که علت میشه برای امتناع معلول، یکی انعدام جزء دومه که علت میشه برای باز انعدام معلول امتناع معلول، این دو تا علت مستقل بر معلول واحد رو میارن، توارد علتین بر معلول واحد میشه. چرا؟ توجه کنید معلول ما در اینجا امتناع این معلوله، معلول انعدام این معلوله در این فردی که ما میکنیم. انعدام معلول به انعدام جزء اول علت هم ممکنه، به انعدام جزء دوم علت هم ممکنه، یعنی هر کدوم از دو جزء منعدم بشن علت تامند برای انعدام معلول، هر کدوم از دو جزء علت که منعدم شدن علت تامند برای انعدام معلول. حالا دو جزء علت تامه با هم منعدم شدن، پس دو تا علت تامه یک دفعه وارد شدن و معلول رو معدوم کردن. دو تا علت تامه برای انعدام معلول یک دفعه پیدا شدن. این توارد علتین مستقلتین بر معلول واحده. در ناحیه وجود توجه شد این مشکل پیش نمیاد، اجزا تا وقتی جمع نشدن معلول حاصل نمیشه. بعد از این که جمع شدند یک علته، این مجموعه میشه علت واحد بر معلول واحد رو میاره، علت واحد بر معلول واحد اشکال نداره. اما در انعدام اگر یک جزء علت منعدم بشه بازم مشکلی پیش نمیاد. یه جزء علت منعدم شده و او باعث انعدام معلول شده، علت واحد باعث معلول واحد، اینم مشکلی پیش نمیاد. اما دو جزء علت با هم منعدم شدن، میخوان معلول رو منعدم کنن، یک انعدام یک جزء به تنهایی کافی بود برای انعدام معلول. حالا دو جزء با هم منعدم شدن، هر کدومشون به تنهایی کافی هست برای انعدام معلول، پس هر کدوم علت مستقلن برای انعدام معلول. حالا دو تا علت مستقله یک جا وارد شده و معلول منعدم کرد. این توارد علتین مستقلتین بر معلول واحدی که در جای خودش گفتن جایز نیست. از تر مسئله عدم این اشکال پیش میاد. ایشون اشکال رو جواب میده. که اینا همه امور اعتباری هن. اجزا این ادامای اجزا همه امور اعتباری هن. وقتی علت یک جزءش منعدم میشه، ما یک عدم داریم که شده علت به تسامح، یه عدم داریم که شده معلول. وقتی دو جزءش منعدم میشه، دو جزءش هم که منعدم میشه یک عدمه، نه دو تا عدم. تو ذهنمون تحلیل میکنی دو تا عدمه، ولی در واقع یه عدمه. وقتی دو جزء علت هم منعدم شد، در واقع یه عدم رخ داده. این یه عدم باز تسامحا علت میشه برای اون یه عدم. بله؟ با هم منعدم، با هم منعدم شدن، با هم منعدم شدن یک عدم اتفاق افتاده. دو تا عدم شد.
شما یه عنوان صادق دارید، یه فرد انسان اینجا بیا میتونه که انسان آمد با یه عنوان، ده فرد شما منعدم بشه میتونه که انسان رفت، ولی ده فرد انسان رفته و بعد اینه که هر کدوم از این فردا میتونه علت تامه باشه. از اینجا که هر کدوم از این فردا میتونه علت تامه باشه.
بله. وقتی همه اجزا با هم منعدم میشن چند تا عدم اتفاق میفته؟ چند تا عدم اتفاق میفته؟
ده تا عدم اتفاق میفته. یه عنوان برای ساده عنوان اعدام علت تامه، یعنی به هر کدوم از اجزا منعدم میشن عنوان اعدام علت تامه منتظر. اما ده تا عدم، اگر ده تا انسان داشته باشیم ده تا از صفحه روزگار محو بشن، ده تا محو شده، اما یک عنوان انعدام انسان داره.
این هیزم نمیسوزه.
بله؟
این هیزم نمیسوزه چون آتش نداریم. هیزم هم تره، فاصلش هم، حالا فاصله که دیگه آتش نداریم که نمیشه فاصلش با آتش زیاده. خب هیزم تره، آتش هم نداریم، هیزم نمیسوزه. این نمیسوزه معلوله. نسوختنش معلوله چیه؟ معلول یه عدم. البته در این مثال که دارم عرض میکنم یه مقتضی داریم یه شرط داریم. مقتضی در رتبه مقدمه ما باید نسبت بدیم به اون که نمیسوزه چون آتش نیست، نه چون تره. حالا یه جا فرض کنید که هر دو با هم مساوی هستند، هر دو با هم مساوی، دو جزء با هم مساوی هستند. این دو جزء در واقع وقتی معدوم شدن یک عدم ما داریم، نه دو عدم. اصلا عدم تکرار نمیشه، تعدد نداره. اون وجوده که تکرار میشه، اون وجوده که تکرار میشه. شما 10 تا انسان دارید، به 10 تا انسان میگیم 10 تا عدم، ولی در واقع یک عدمه. عدم واحده، عدم تمایز نداره، عدم تمایز نداره. وجودها متمایزن، شما تمایز وجودها رو دارید و عدم نسبت میدین و این تسامح رو متوجه نیستید.
عدم این جزء علت تامه برای انعدام معلول، اینا حقیقت. بعد از این خواهم یکیش بکنیم در این عدم مطلق میبینیم که این عدم در واقع یه عدم. و اگر این طوری بخواهم حساب بکنیم، اگر علت زید معدوم شد تمام علت باید معدوم شده حساب شد، تو تمام اینها هر علتی که معدوم بشه من باید بیرم ساخت شد
نسبت علت معدوم یه عدمی نمیشه.
بله اصلا یه عدمی. حالا ایشون ایشون تو ذهنشون رفته تو وجود ها، حالا یه آدم بیشتر نداریم. حالا فرض کنید شما اشکالتون وارده، شما موظفید برای دفع اشکال اون تمحلاتی رو که بقیه مرتکب شده مرتکب بشید. اگر جواب ایشون رو اگر قبول نکنید، باید جواب دیگران بدید. بالاخره دیگران جواب دادن، شما جواب ایشون رو قبول میکنید، فرض ها قبول نمیکنید تمحلاتی که شما
بین
عنوان اومدن، یعنی بین عنوان
که
انعدام علت سامنه هست با معنوان که علت حق و مزاعجات چون خط کرد عنوان درست، یه عنوان محقق بشتر نمیشه، اما عنوان هیچی نمیگه علته، ایشون هم نمیگه علته، عدم رو میگه علته، اونم تسامحن علت عدمه، عدم هم واحده. حالا شما چجوری میخواد عدم ها رو متعدد کنید؟ با تمام فلاسفه مخالفت کنید، من نمیدونم، همه عدم ها هم میگن واحدن، لا تمایز فی الاعدام. بله وجود ها رو بذارید کنار، وجود ها رو بیارید در میدون، بله میشه دو، میشه چند همین دیگه، میگن وجود ها رو شما دارید ملاحظه میکنید، شما دارید وجود ها رو ملاحظه میکنید،
یعنی
نه به خاطر این که نه به خاطر این که بیست، بلکه به خاطر این که عدم بیست، عدم علفه، عدم جینه، به خاطر عدم بوده و عدم ها هم یکیه، عدم یکی همون تسامحی از کردم، تسامحی ولا یلزم توارد العلل المستقل علی معلول شخصی، لازم نمیاد توارد علل مستقل و معلول شخصی. در چه موردی لازم نمیاد؟ در مورد وجود؟ نه، در مورد وجود که مسلم لازم نمیاد، در مورد وجود معلول که مسلم توارد علل لازم نمیاد، در موردی که منعدم میشود وجود شی به عدمات اجزا علتش، نه منعدم شود وجود شی به یک عدم از اجزا علتش، اونم توارد علتین یا علل نیست، بلکه اونجایی که منعدم میشه وجود شی به عدمات اجزا علتش، یعنی همه اجزا علت با هم معدوم میشن. اینجا نمیتونید بگید که علل مستقل وارد شد بر معلول مستقل، ایشون میگه این لازم نمیاد. ولا حاجت در این بیان عدم لزوم الا تمحلات زشروها، حالا چرا لازم نمیاد؟ ایشون میگه اون دفع اشکالاتی که از جانب دیگران شده، دفع اشکالی که از جانب دیگران شده همه تمحله، یعنی تکلفه، احتیاجی به اونها نداریم. اون چی که ما در اینجا میگیم اینه که ازل الله هنا که امر واحد هو عدم العلت تامه به ماهی علت تامه، علت اینه که علت تامه ما نداریم، که یک جز بره که ده جز بره، علت تامه رو نداریم، علت تامه رو نداریم، این میشه باعث معلول. حالا ایشون میفهمن علت تامه رو نداریم عنوانه، علت تامه نداریم که عنوان نیست که، نداریم علت تامه. خب فقط یک قول، تا حالا علت تامه مورد بحث بود، این فقط یک قول اشاره به علت ناقصه داره، یعنی گاهی علت به چیزی گفته میشود که نه از وجودش وجود معلول لازم بیاد، بلکه وجودش دخیل در وجود معلوله، ولی از عدمش عدم معلول لازم میاد، عدمش دیگه نمیشه گفت دخیله، عدمش علت تامه برای عدم معلول، اما وجودش علت تامه برای وجود معلول نیست، بلکه از وجودش دخیل است در وجود معلول، که این همون تعریف علت ناقص است. و علت ناقص رو تقسیم میکنن به فاعل، غایت و ماده، صورت، به این چهارتا تقسیم میکنه، که این چهارتا اگر جمع شد میشه علت تامه. البته در بعضی جاها علت تامه به اجتماع فاعل و غایت درست میشه، دیگه قابل و صورت لازم نیست، در بعضی جاها هر چهارتا لازمه دیگه، بالاخره موارد فرق میکنه. حالا وارد بحث در علت ناقصه و اقسام علت ناقصه که این چهارتا میشیم. وقد یقال علت به ازاء ماله مدخل فی وجود الشی، علت به چیزی گفته میشه که دخالتی در وجود معلول داره، نه که باعث وجود معلول بشه. فیمتنه به عدمه، یعنی معلول ممتنه میشود با عدم اون شی، یعنی با عدم اون ماله مدخل، با عدم اون علت، زمیر به عدمهی برمیگرده به ما، به علت به اعتبار ما. فیمتن اون شی که معلول است به عدم اون علت و این لم یجب، یعنی معلول به وجود اون علت، با وجودش واجب نشده بود ولی با عدمش واجب ممتنع میشه. و یعنی علت به حاضر معنی اربعه، چهار قسمه، فاعلون و غایتون که اینا رو اصطلاحاً علتان للوجود، علتان للوجود میگیم، و مادتون و صورتون که اینا رو علتان للماهیه میگیم، یعنی به حسب القوام، که دو تا از این اقسام فاعل وجودن یعنی فاعل خارج از شیئن، دو تا دیگه فاعل ماهیتن یعنی فاعل داخل در شیئن، و به تعبیر دیگه فاعل قوامند، مقومن. ماده و صورت مقوم ذات شیئه ولی فاعل و غایت موجد اوست، یعنی معطی وجوده و خارج از ذات. حالا این اقسامی که ذکر شد بیان میشن، فاعل رو ابتدایشون بیان میکنه، خیلی هم در موردش بحث نمیکنه، بعد غایت رو ذکر میکنه، در مورد غایت تفصیل بیشتره، بعد به بحث در ماده و صورت میپردازه. اما فاعل میفرماد فاعل ما به سببه وجود الشیء، ما بهی وجود الشیء، یا ما منه الوجود که من نشیه است، یعنی ما ینشأ منه الوجود. مثلا فرض کنید نجار برای تخت فاعل گفته میشه، چون تخت رو نجار با حرکت خودش میسازه. اگرچه عرض کردیم یه زمانی این فاعل فاعل محل واسطه است، و الا فاعل بلا نجار فاعل بلا واسطه برای حرکات خودشه، برای میز فاعل بلا واسطه نیست، فاعل محل واسطه است، این متوسط حرکاتش این میز درست میشه، اونم تازه شکل میز نه مواد میز. اما غایت عبارت هست از ما لعجل هشه. غایت رو دو جور معنا میکنن، یکی ما ینتهی الیه هشه، یکی ما لعجل هشه. الان بحث ما در ما ینتهی الیه هشه نیست، که ما چیزی رو قصد میکنیم بهش منتهی میشیم، اونا فعلا مورد بحث ما نیست. ما لعجل هشه یعنی وقتی ما میخوام کار رو انجام بدیم چه هدفی رو در نظر داریم و این کار رو برای چه هدفی انجام میدیم، که لعجل چی ما این کار رو انجام میدیم. این غایت رو ایشون میفرماد ابتدا شما تصور میکنید، یعنی مثلا فرض کنید تختی نجار میخواد بسازه، تصور میکنه استراحت خودش رو یا استراحت غیرش رو که روی این تخت میخواد استراحت کنه. این هدفه، این هدف قبل از شروع به ساختن تخت در ذهن شخص مرتسم میشه، بعد این هدف محرک میشه فاعل رو که بره تخت رو بسازه. بعد از اینکه تخت ساخته شد، اون وقت سکنا و استراحت بر این تخت حاصل میشه. استراحت میشه غایت نه علت غایی، چون استراحت بعد از فعله، اون چه که بعد از فعله چه نمیتونه علت فعل باشه، علت همیشه باید قبل از فعل باشه. پس این غایت و این استراحتی که الان در وجود خارجی حاصل میشه، این غایت فعله نه علت غایی، یعنی چیزیست که فعل بالاخره بهش منتهی میشه، ساختن تخت بالاخره منتهی میشه به این استفاده، ولی این علت غایی نیست. علت غایی همون وجود تصوری اون هدفه، که شخص نجار تصور کرد که من این تخت رو میسازم برای این که شخصی یا خودم روش استراحت کنیم. اونی که تصور کرد منشأ شد که کار رو شروع کنه و بالاخره تخت ساخته بشه، اون منشأه. پس اون علته، علت غایی همون وجود تصوری غایته نه وجود خارجی غایت. وجود خارجی غایت مترتب بر فعله، چیزی که مترتب بر فعله دیگه علت فعل نمیشه، علت فعل باید تقدم بر فعل داشته باشه و اونی که تقدم بر فعل داره وجود تصوریه. البته در بعضی کتب مثل شرح حکمت العین گفته که، یعنی در خیلی چطور کتاب هست اشارات هم نمیتونه، که علت که این غایت به ماهیتش علت است و به وجودش غایت است، به ماهیتش علت به وجودش غایت. یعنی وقتی این استراحت رو من تصور میکنم در ذهن خودم، ماهیتش میاد تو ذهنم، این ماهیت میشه علت، نه علت برای تخت، حتی علت برای این که من فاعل فاعل بشم، چون من قبل از این که این هدف رو در نظر بگیرم فاعل بالقوه بودم، بعد که این هدف آمد من رو فاعل بالفعل کرد، پس فاعلیت فاعل رو هم تأمین میکنه این غایت، علت غایی انقدر قویه که فاعلیت فاعل رو هم تأمین میکنه. نه تنها فعل رو به وجود میاره، بلکه فاعل رو هم به سمت ایجاد فعل سوق میده. پس علت غایی قویه. با وجود این میگید که اشکال اینه، که اشکالی که کردن اینه که شما چطوری ماهیت غایت رو علت قرار میدید، در حالی که ماهیتش یه ضعیفه بلکه امر اعتباریه. این چطوری میتونه علت باشه و معلول فعل باشه؟ اون وقت وجود غایت مترتب بر فعل باشه، یعنی وجود این ماهیت دو مرتبه مؤخر از خودش باشه. این غایت ماهیتش مقدم باشه بر فعل، فعل مقدم باشه بر وجود غایت. پس ماهیت غایت به دو مرتبه مقدم بر وجود غایته. چجور ماهیتش مقدم بر وجودشه و اعتبار ماهیت چقدر هست که میتونه مقدم بر وجودش باشه؟ جوابی که دادن اینه که ماهیتی که ما نمیگیم، ما ماهیت موجود فی ذهن رو میگیم و وجود ذهنی در اینجا وجود قویه که دیگه جواب خودش مفهوم. این من فقط اشاره کردم، اینجا گفته نشده، اشاره کردم که توجه داشته باشید. غایت به وجود ذهنیش علت است، یا به تعبیر دیگه به ماهیتش که موجود فی ذهن است علت است، نه ماهیت خالصش. ماهیت خالص اگه بخواد علت باشه بی‌ارزش میشه. فالفاعل ما بهی وجود شی، یعنی ما به سبب هی وجود شی، یا بعد در بعضی تعبیرها داریم ما منهو وجود شی. چند نجار که فاعل است لسریر، یعنی تخت. ولقایم آل اجله ها وجود شی، چیزیست که به خاطر او وجود شی حاصل میشه. که حاجت الاستواء علی، مثل احتیاج به استراحه. استواء یعنی نشستن روی این تخت، استواء یعنی مسلط شدن، نشستن. حالا چه نشستن، چه ایستادن، چه خوابیدن، هرچی روی تخت قرار گرفتن. وحی یعنی غایت، علت فاعلیست لفاعلیت الفاعل، یعنی تازه این غایت هست که فاعل رو تحریک میکنه. پس خود غایت میشه علت فاعلی برای فاعل و فاعل میشه علت فاعلی برای فعل. پس غایت به دو مرتبه مقدم بر فعل میشه، چون میشه علت فاعل و فاعل میشه علت فعل. و هی یعنی غایت، علت فاعلی است لفاعلیت الفاعل. این غایت علت است به ماهیتها، به لحاظ ماهیتش علته. و معلولون همین معلولتون همین غایت لهو یعنی للفاعل، بلکه مترتبون علی الفعل فی الوجود الخارجی، در وجود معلول فاعله، اما به لحاظ ماهیتش علت فاعله. توضیح دادم مطلب. فهی غایتون به وجهن، یعنی به لحاظ وجود خارجی غایت علت نیست. فهی یعنی این غایت که همون استراحت روی تخته، این غایتون به وجه، یعنی به وجود خارجیش غایته. و علتون غاییتون به وجه، به وجه دیگر، یعنی به ماهیتش علت غاییست، محرک علت و منشأ. ایشون به یه مطلبی اشاره میکنه که این مطلب رو در نوع نوشته هاشون داره. میفرماد که علت قایی، ما الان قایت رو به دو عنوان معنونش کردیم، یکی عنوان قایت بودن، یکی عنوان علت قایی بودن. علت قایی بودن همون علت قایی بودن چیزی نیست، میخونمش. علت قایی بودن به ماهیتش مرتبط شد، ماهیتی که متمثل از فی ذهن فاعل. پس علت قایی مربوط میشه به فاعل، علت قایی مربوط میشه به فاعل، یعنی همونی که متمثل از فی ذهن فاعل، اونو میگیم علت قایی. ایشون میخواد بیان کنه که غایت هم مربوط میشه به فاعل، اگرچه قصد کرده استراحت غیر رو، که این استراحت که غایت مربوط به غیر قرار داده شده، ولی در واقع یرجع به خود فاعل، استفاده به خود غیر و خود فاعل برمی‌گرده. منظور ایشون از این دو خطی که الان میخوام بخونیم اینه که همونطور که علت غایی مربوط به فاعله، غایت هم مربوط به فاعله و راجع به فاعله. اگرچه غایت رو گاهی فاعل مرتبط به غیر میکنه، ولی در واقع مربوط به خودشه. مثلا پول به فقیر میده، اولا محرک میشه، محرکش برای پول به فقیر دادن اینه که حالا من پول به فقیر بدم تا این بی‌نیاز بشه، مثلا خدا از من راضی بشه، هر چی قصد میکنه اون میشه علت قایی. مثلا فرض کنید که همون بی‌نیاز شدن فقیر میشه علت قایی. بعد پول به فقیر میده، فقیرم بی‌نیاز میشه، حاجتش برآورده میشه. اون قایت که برآورده شدن حاجته، این الان برگشت به فقیر، فقیر حاجتش برطرف شد، ولی در واقع برمیگرده به فاعل. فاعل وجدان خودش راحت کرد، یاد ثوابی رو که در نظر داشت برای خودش تحصیل کرد، بالاخره استفاده به خودش داره برمیگرده. این نجار تخت رو ساخت برای استراحت غیر، ولی در واقع درست استراحت غیر در نظرش بود، ولی استراحت غیر برش خیلی مطرح نبود. پولی که در مقابل تخت میگرفت مطرح بود، یا اگر میخواست هبه کنه چیزهای دیگه مطرح بود. بالاخره هر مراجعه بکنیم به خودمون میفهمیم، هر وقت کاری بخوام انجام بدیم یک نفعی برای خودمون در نظر میگیریم و بدون نفع انجام نمیدیم. اون کسی که نفع برای خودش در نظر نمیگیره تنها و تنها خداست. حتی ائمه هم میگن انما نطعمکم لوجه الله، اونم لوجه الله توش هست، هیچ بی جهت کرمی نمیشه، کاری انجام نمیگیره، بالاخره یه غایتی توش هست که برمیگرده به خود فاعل. فقط خداست که کاری رو که انجام میده فیضیست که میریزه، هیچ استفاده خودش نمیاره، اون فقط اختصاص به خدا داره. الا بقیه تمام موجوداتی که علت قایی دارن قایت به خودشون برمیگرد. البته در مورد خدا هم همین میگیم، البته بیانی که حالا شاید به یه زمانی گفته بشه و عرض کنه، وقتش بشه عرض کنه، یعنی این مطلب استثنا نداره. این که میگیم هر قایتی رجوع میکنه به فاعل استثنا نداره. و کما این که علت قایی چیزیست که متمثل باشد این دل فاعل، یعنی در ذهن فاعل حاصل بشه، لل واقعت و اینن، نه اونی که در خارج واقع میشه که اون گفتیم مترتبه بر فعل نه علت قایی، پس همچنین اون قایتی که در خارج واقع میشه که علت قایی حساب نشد، او هم مایر جایل الفاعل است. همونطور که علت قایی متمثل این دل فاعله، قایت هم مایر جایل الفاعل، یعنی همه بالاخره به فاعل مربوط میشن. فن نجار و لسریر، اون کسی که نجاری میکنه میتراشد که سار سریر بشود، لعجل الجلوس خود یا لعجل جلوس دیگری، اول بانی للبیت، بنا می کند بیت رو، لیست کنه غیره، تا کسی دیگه بیاد تو این بیت ساکن بشه، اول ماشی لحاجت مؤمنن او لرزا فلانن، لرزا ها درست نیست، او لرزا فلانن، کسی که را می افته که انجام بده حاجت مؤمنی رو یا فلانی رو خوشحال کنه، کلهم انما فعلوا افاعیلهم لامر یرجع اخیرا الی نفوسهم، همه کاراشون بالاخره به خودشون برمیگرده، استفادهشو خودشون میبرن. پس معلوم شد که هم علت غایی مربوط به فاعله، هم غایت مربوط به فاعله. پس علت مادی و علت سوری ان شاء الله جلسه بعد.